بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشكاه وعظمة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات يدي بفرمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل عرض ادب به ساعت مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری محبت کنیم. ما در جلسات گذشته در مقدمه ورود به بحث سیره و بلکه یک قدم عقبتر تاریخ حکمرانی امیرالمومنین صلوات الله علیه هستیم. مقدمات ضروری داره این بحث برای ورود، در اون مقدمات به سر میبریم. عرض کردیم اول باید نگاه ما به شیوه حکمرانی حکمرانان بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معلوم باشه تا ببینیم امیرالمومنین علیه السلام اون مسیر رو پی گرفتن، تغییر دادن، در اون مسیر انقلاب ایجاد کردن یا چگونه تعامل کردن. آخرین موردی که از اون مقدمات می گفتیم که ناقص موند شیوه عزل و نصب ها و مدل انتصابات و رفتار با کارگزاران بود. یه مقدمی عرض کردیم که رسول خدا همگاهی افراد خیلی سطح بالا رو منصوب می کردن به دلائلی که توضیحش دو هفته گذشته گذشت. رسیدیم به دوره حکمرانان بعد از پیغمبر اکرم. عرض شد محضر شما که از اصحاب سابقه دار استفاده نمی شد. ریشداران، سابقان، مهاجران، بدریین، اهل احد معمولا حکمرانی نداشتند، مسئولیت سنگین نداشتند. یه توضیحی دادیم که چرا چنین شد. علت این بود که حکمرانان بعد از پیغمبر اکرم اهدافی رو دنبال می‌کردن که برای اون اهداف کارگزاران متناسب خودش رو لازم داشتن. تفوقی نسبت به اهل بدر مثلا نداشتن، علمی بیشتر از اهل احد نداشتن، لذا اگر می‌خواستن مسیری رو برن که از نظر یک بدری یا یک احدی تفاوت داشت، اونها با استناد به روش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌پذیرفتن و خلع تئوریک پیدا می‌شد و تفوقی نمی‌تونستن به اهل بدر و احد داشته باشن، لذا سعی کردن از بیشتر از تازه مسلمانان، طلقا، کسانی که ریشه قبیلگی دارن، معاملات قبیلگی یا تعاملات قبیلگی میشه باهاشون داشت به کار بگیرن. ابایی هم نداشتن از این که اینها فسق ظاهری داشتن، مثل مغیره یا شخصی مثل معاویه. ابایی نداشتن از این که از اینها استفاده کنن. این تئوری رو مطرح میکردن که قوت اینا، توانمندی اینا، کارآمدی اینا به نفع ما، گناهشون هم علیه خودشون در قیامت. خلاصه ما رو که تو قبر اینا نمیخوابونن. نکته اینجا بود که حاکم و حکمران کسی که قدرت دستشه، ثروت عمومی دستشه، این اگر صلاحیت های اولیه نداشته باشه، ریشه نداشته باشه، در سابقه جهاد اسلامی یا دشمن بوده باشه یا ریش مثلا سابقه فرار جدی داشته باشه، بعدن نمیشه از این توقع داشت در بزنگاه ها به نفع اسلام نظر بده. یا حتی اگر قرضی نداشته باشه، تصمیمات او با معالم دین فاصله ممکنه داشته باشه. چون این هم شد، مثال زدیم جلسه گذشته، بدون این که بخوایم این رو توطئه قلم داد کنیم، مثلا فکر معاویه این بود که ما برای کسب ثروت در بهترین حالت، بدون این که در نیت او ورود کنیم، برای کسب ثروت میتوانیم درآمدزایی کنیم، برای این که مقابل روم شرقی بتونیم مقابله کنیم، هیمنه خودمون رو حفظ کنیم، لذا به فرض بفرمایید که ساختمان‌های بسیار حیرت انگیز از نظر ساختار و هزینه متمایل شد، شیوه حکمرانی به شیوه پادشاهی تقریبا تغییر کرد و این رو هم مصلحت اسلام و مسلمین و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین قلمداد میکرد. گفتن عزت اسلامی رو در برابر سلاطین روم باید حفظ کنیم. اون کسی که از طلقاست فهمش از عزت فرق میکنه با فهم پیغمبر اکرم از عزت. با تعبیر او پیغمبر که سنگ به شکمش میبسته بی عزت بوده طبعا. بله البته اگر حاکم به فکر رفاه عمومی باشه این یه بحثه، اینی که تبختر داشته باشه، حاجب پشت حاجب، مرحله مرحله گیت امنیتی داشته باشه در اون جایی که لازمم نیست، موضوع امنیتی نیست، فقط برای اینکه کلاسش حفظ بشه. این در شام مثلا رخ داد. یا فرض بفرمایید که رباخاری رواج پیدا کرد، اصحابی هم اگر اعتراض میکردن باز مثلا بعضی از حکرانهای بعد از پیغمبر نامه مینوشتن به معاویه که مراقب این عبادت ابن صامت باش، هواشو داشته باش، ولی او کارش رو ادامه میدن. بعدها این مسیر به قدری تغییر کرد که این حکرانان که تعهد دینی یا سابقه دینی یا دانش دینی نداشتن در همه شؤون دینداری ورود میکردن. اجتهادیست دیگه موقع اذان. شما الان نگاه نکنید که با مسائل و ابزارهای دیجیتالی امروز خیلی کمتر اختلاف بین زمان اذان و اینها هست. حالا اگرم هست چند ثانیه و چند دقیقه است. اون زمان که این دستگاه نبود، تقویم های موبایلی تو گوشی ها نبود که توی یه جلسه 15 نفر گوشیشون اذان میگه، اینا باید آسمون رو نگاه میکردن. خب این چشمی نگاه کردن و ابزار دستی ممکنه دقایقی بلکه شاید تا مثلا نیم ساعت فاصله داشته باشه. مسئله اجتهادیه، اینو باید برن از علما بپرسن. ولی سلطانی که در کوفه رو اداره میکنه میگه من میگم الان نمازه. از نظر فقیه شاگرد پیغمبر که بدریه، الان وقت نماز نیست. چون از قدرتشون استفاده میکردن برای اینم که انسجام ایجاد کنن، اگر کسی میخواست در نماز جماعت شرکت نکنه بهش انگ خلاصه وحدت شکنی میزدن، مجبور بود بدون اینکه نماز خودشو قبول داشته باشه نماز بخونه، بعدن یواشکی بره نمازشو سر وقت بخونه. یعنی اینی که ما کارگزار فاسق لاابالی رو میگذاریم از کارآمدیش استفاده میکنیم، این تئوریه. یکی از خلفای بعد از پیغمبر بود، از 2 سال بعد از پیغمبر اکرم تا تقریبا 12 سال بعد. اما عملا نتیجه این شد که حذیفه گفتش که پیغمبر به ما فرمود مبتلا به آزمایشات سختی میشید، فبتلینا، و امروز آزمایش شدیم. این در صحیح مسلمه. فجعل الرجل منا لا یصلی الا سرن. امروز ما بخوایم نماز بخونیم باید یواشکی نماز بخونیم. خب یعنی مسجد نداشتن، نماز جماعت نبود. چرا؟ نماز جماعت بود، ولی نماز جماعت تو وقتش نبود، هنوز اذان نبود. موقع افطار، موقع عید فطر، در نحوه ازدواج، نحوه طلاق. یکی از این حاکمان نظرش این بود که اگر دختری را میپسندد میتونه به او حمله کنه، بدنش رو برهنه کنه، اگر پسندید با او ازدواج کنه. این مسئله فقهیه، الان در کتب فقهی رایجه، حالا بنده اسم نمیبرم. یعنی این که ما یک فاسق را بهش مسئولیت بدهیم چون قدرت و ثروت دستشه، او در همه شؤون دینی دخالت میکنه، او در تقسیم بیت المال دخالت میکنه، او در نحوه توزیع دخالت میکنه. اینی که چه کسی قاضی باشه رو او منصوب میکنه، این که چه کسی معلم مردم باشه رو او منصوب میکنه، این که مردم از چه فقیهی استفاده کنن برای احکامشون او تعیین میکنه. جلسه گذاشته عرض کردم به قدری مسئله پیش رفت که مجبور شدن با اینکه نماز یک امر فرعی فقهیه، در کتب عقائدی این رو بیارن که نر الصلاة خلف کل فاجر و فاسق. ما معتقدیم پشت سر هر فاسق و فاجری میتوان نماز خواند، چون اگر اینو معتقد نبودن مردم بعد از یک ماه ماه رمضان دوست نداشتن پشت سر یک فاسق فاجر اهل گناه نماز عید بخونن. ولی حکومت میدید اگر بخواد این اتفاق نیفته مردم خلاصه دوچار چند صدایی بشن دیگه نمیتونه ادارشون کنه، لذا مجبور بود عرض کنم خدمت شما که اعمال قدرت کنه، با اعمال قدرت مردم رو دور هم جمع کنه و نتیجه شد آن که بعدن تصمیم گرفتن نقل احادیث را مدیریت کنند برای اینکه جامعه گمراه نشه، اصحاب جامعه را گمراه نکنن. نقل حدیث مدیریت شد، بعضی مجوز داشتن نقل حدیث کنن و بعضی نداشتن. عمده اصحاب برجسته پیغمبر در مدینه شبه تبعید تحت الحفظ با حد اکثر 3 روز خروج و ورود باید زندگی میکردن، در حالی که منبر رو یک یهودی تازه مسلمان شده که تا پایان عمرش به تمام احکام یهود پایبند بود و مثل تعارضات فقهی حرمت فقهی یهودی رو بر مستحب فقهی مسلمی ترجیح میداد، این شد در واقع سخنران برجسته و رسمی دارالحکومه. چون حکومت نیاز داره برای گفتگو با مردم از ابزارهای دینی استفاده کنه و اینجا فرصت پیدا کردن کعب الاحبارها. فقط یه اشاره میکنم، این بحثو نمیخوام اینجا ادامه بدم، کعب الاحبارها وقتی سخنرانی میکردن اصحاب برجسته پیغمبر پای درس اینا مینشستن و یک استثنایی در تاریخ ذکر شده، چون همیشه میدونید که اصحاب شاگردان پیغمبرن، حالا باید حفظ مراتب چه اصطلاحی از صحابه تو ذهنمون هست، تابع این شاگردان اصحابن. آیا مورد داشتیم که اصحاب شاگرد تابع این بشن؟ به کتاب سیر و علام النبلاء ذهبی ذیل مدخل کعب ابن ماتعه همیری یعنی کعب الاحبار مراجعه کنید، میگه اینجا استثناء رخ داده که او تابعیه دیگه، چون مسلمانی است که پیامبر را ندیده، حالا اگر اسلامی داشته اسم میبره، عبدالله ابن عمرو ابن عاص، ابو هریره، انس ابن مالک، 2 تا از اینا رو اسم میبره، ابن عباس رو هم اسم میبره، اینا شاگردان کعبه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش رو در تفسیر ابن کثیر میبینید که عبدالله ابن عمرو عاص 4 روایت در 4 جای کتاب میاره که میگه قال رسول الله، بعد ابن کثیر میگه که اینا قال رسول الله نیست، اینا معالم غیر مسلمینه، منتها چون اینها با اهل کتاب در ارتباط بودن و اخذ علم میکردن فراموش کردن، اشتباهی در بهترین حالتش اینه، اشتباهی اینها رو نسبت به پیغمبر دادن. یعنی این که شما فاسق غیر متعهد را سر کار بیاری به همه جای دینداری و فرهنگ مردم آسیب میرسونه. یکی دیگه رو عرض کنم که بحث به یه جای نقطه مهم میبرسه، شیوه اداره حکومت چگونه باید باشه، مردم رو چقدر آدم حساب کنیم، مردم چقدر جای دارن در اداره حکومت. اون دوره را اگر شما ملاحظه فرمایید، یه در بهترین حالت بدون این که من بخوام در نیت ها وارد بشم، یک دیکتاتوری ناصحانه ای قرار بود اتفاق بیفته، یعنی یک مستبدی با نصیحت و دلسوزی، این دیگر بهترین حالتش، میخواست مردم رو به سمتی ببره، اگر مردم قبول نکردن چه؟ با شلاق اینها رو ببره. مردم رو عادت دادن به شلاق خوردن، قانون اینه هر کی خلافش عمل کنه شلاق میخوره، قوانین رو هم اعلام از پیش نمی کردن، چون اگه قوانین از پیش اعلام بشه قانون مدارا معلومه، ولی برای این که شاید یا رو ناکارآمدی یا روی این که عمد بود میخواستن مردم یه قدری بترسن. مثلا فرض بفرمایید کسی لباس زیبا یا گران قیمتی تنش کرده بود، دستور دادن لباس ها رو در تنش پاره کنن و به او شلاق بزنن تا کسی در جامعه با لباسش فخر فروشی نکند. قانون بعد از مجازات نفر اول اعلام می شد، زن و شوهر تو خیابون راه می رفتن حرف می زدن، شلاق خوردن. سخن گفتن زن و مرد در خیابان ممنوعه، در خانه‌تون حرف بزنید. شبها بعد از نماز عشا خواب اجباری است. شرطه ها در خیابان ها میچرخیدن و خانه ای که چراغش روشن بود یا صدایی از او بیرون می اومد رو وارد خونه می شدن بی اذن و با شلاق می زدن، چون شما باید الان بخوابید برای اینکه نماز صبح بلند شید. حالا این جهت مدیریتی و امنیتی داشت، یا این یه مدل دینداری بود با این شیوه، یا هر چیز دیگری، این اتفاق می افتاد. مواردش خیلی زیاده. حتی عرض کردم تا اینکه مثلا به اجبار خواستگاری کسی بریم شلاق بزنیم تا بله از او بگیریم هم نقل هایی داریم و از این دست فراوانه، از این دست فراوانه. خیلی هاش رو هم شرایط بیان عمومی نداره، یعنی بعدش مثبت 87-8 سال که بگیم تاریخ چیزایی گزارش کرده آثار فقهی اینا چی بوده، چون بعضی از اینا هم در تاریخ هست هم در فقه، که مثلا آیا همچین روشی مجاز شرعن، مثلا این ازدواج مجاز، این نخواستگاری جواز شرعی داره یا نداره، و همین تو فقه هم اثر پیدا کرد. این به عدالت خواهی هم که میرسه با همین شیوه میرسه. هر کسی به مسئولیتی میخواست برسه اموالش رو محاسبه میکردن، مثلا 5000 درهم پول داشت، میفرستادن او رو مسئولیت استاندار آذربایجان، کوفه، هر جا. بعد از 2 سال اموالش رو بررسی میکردن، مثلا شده بود 11000 درهم، میگفتن خب این 6000 اضافی در دوره مسئولیت حرامه، نصف برای بیت المال، نصفم برای تو، اسمش هم میذاشتن مشاطره، شطری برای بیت المال و شطری برای تو. حالا میتونستن باز او رو منصوب کنن به همون نقطه، ابقا کنن، به جای دیگری منصوب کنن، یا او رو معاف کنن، که خب خیلی روشن از این که اون فرد اگر دزدی کرده بود تمام اموال مال اون نبود. اگر عرض کنم خدمت شما دزدی نکرده بود تمام اموال برای او بود، یا یه چیزی این بین، لزومن میانگین نمیشه گرفت. خلاص یعنی در واقع این یه جورایی مخالفت قطعیه کردنه، این چه شیوه ایست، ولی حالا بود دیگه، این مدل عدالت خواهی بود و جامعه عادت کرده بود به این شیوه، و به نظر ما این شیوه یکی از دلایل اصلی سقوط خلافت خلیفه سوم و ضعف حکومت امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارم شد. چون اگر اون میزان فشار رو بر مردم نیاری، مردمی که عادت کردن به اون میزان فشار اون وقت دیگه اعتراض میکنن. عرض کنم خدمت شما که تن به قانون نمیدن، چون خیالشون راحته که اون میزان سختگیری شدید نیست. گاهی دیدید ما هم همینو میپسندیم، این وظیفه، این مثلا تو جامعه میگن اگر فلان کس بود که میومد دمار از روزگار مردم در میورد، مردم درست میشدن، که حالا چقدر با تربیت انسانی و اسلامی جوره یا جور نیست، ولی ظاهرا ما میپسندیم، ما هم همینجوری بهش اجرا میکنیم. من فقط یه مثال عرض کنم که ما میپسندیمش اینو و خیلی هم عقلانی میدونیم، خیلی تعجب نکنیم، ولی از این مثالا زیاد میشه زد. مثلا اگر ما امروز از مردم بپرسیم که آیا دولت حق دارد شریعت را بین مردم اعمال کنه یا نه، الان فضای افکارمون اینه که نه به هیچ وجه، فضول تو کار مردم نکنید. اما آیا دولت حق دارد که واکسن را الزام کند یا نه، همون مخالفای اون قبلیه میگن بله میشود. من هم الان در صدد میشود یا نمیشودش نیستم، میگم اونی که او رو میگه نمیشود، این را میگه میشود. چرا؟ اون با این چه فرقی داشت؟ البته من تو پرانتز عرض کنم که بنده واکسنمو زدم بعد از اینکه 2 دفعه کرونا گرفتم، هفته آینده واکسن دومو میزنم. از پزشکان دلسوز زیادی هم شنیدم که زدنش از نزدنش بهتره، اگرم عوارض داره مردن عوارضش از بیماری بیشتره. لذا بنده یه ضد واکسن نیستم، فعلا نحوه تعامل اجتماعی مد نظرم هست. این شیوه تعامل اجتماعی که عزیزان پزشکان تو این 2 سال اخیر گاهی بسیاری از امور فرهنگی و معنوی و فردی رو محدود می‌کردن با دلسوزی و خیلی توجه به افکار عمومی نمی‌کردن رو دلسوزی، این همون شیوه‌ای است که اونجا داشتن. آیا امیرالمومنین از این کارا می‌کرده یا نه، حالا خواهیم رسید. به نظر ما فهم اولیه ما اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه برای اصلاح در جامعه هم تا مردم را همراه نمی‌کرد کاری نمی‌کرد. این فهم اولیه بنده است، عرضم می‌کنم. عزیزانی هم که مخالف باشن اگه مختصر باشه اونجا، مفصل باشه هفته بعد در تریبون اینجا در خدمتشون هستیم. فهم ما اینه که امیرالمومنین از دیکتاتوری ناسهانه استفاده نمی کرد. به این ناسهانه میگم که کسی خیال نکنه روح و بغض میخوام بگم، یا مثلا این عزیزانی که الان یه کارهای اعمال میکنن حتما قصدشون دلسوزیه، بالای 99%. ولی این که به مردم چقدر توضیح بدیم، چقدر همراه کنیم، راحت تره که خلاصه اعمال فشار کنیم. اعمال فشار هم کسایی میکنن که جاهای دیگه علیه خودشون اعمال فشار رو نمیپسندن. انشاءالله این بحث رو جلسه آینده ادامه میدیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی